که این جمله ان الله معنا فضیلت و برتری ابوبکر را به اثبات میرساند، چرا که معیت در این جمله به معنای حفظ، نصرت، حراست و همیاری است و ثابت میکند که ابوبکر از محسنین و متقین بوده.
بله.
زیرا خداوند در جایی دیگر از قرآنش فرموده است ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. و آلوسی متوفای 1270 نیز میگوید این معیت یک معیت خاص و ویژه است و ثابت میکند که ابوبکر از همه اصحاب رسول خدا برتر باشد، چرا که چنین امتیازی برای هیچ یک از اصحاب ثابت نشده، بلکه هیچ پیامبری معیت خداوند را علاوه بر خیش به یکی از اصحابش نسبت نداده است. گویا این فضیلت اشاره دارد به این که در میان اصحاب پیامبر اسلام و دیگر پیامبران هیچ کس همانند ابوبکر نیست. این مطلب در روح المعانی جلد 10 صفحه 97 تا 100 چاپ دار احیای تراث العربی بیروت آمده است. ابن تیمیه حرانی معیت خداوند با رسول خدا و ابوبکر را با معیت خداوند با موسی و هارون مقایسه کرده و می نویسد اخبر الرسول ان الله معه و مع صاحبه كما قال لموسی و هارون اننی معكما اسمع و ارى. رسول خدا خبر داده است که خدا با او و همراهش هست، چنانچه خداوند به موسی و هارون فرمود من با شما هستم، همه چیز را میشنوم و میبینم. منهاج السنه جلد 8 صفحه 372. اما واقعیت مطلب چیست؟ آیا این صحت دارد یا خیر؟ در جواب میگوییم اولا مراد از معنا معیت خداوند با تمام امت اسلامی است و شاهد بر این مطلب تصریح مفسر نامدار اهل سنت حسین ابن مسعود بغوی متوفای 516 که از او به عنوان محی سنه تعبیر کرده اند از که نوشته است نگرانی ابوبکر از امت اسلامی بوده، آنجا که ابوبکر گفته بود این اقتلو فانا رجل واحد و این قتلت هلکت الامه، اگر من کشته شوم، یعنی ابوبکر کشته شود، یک نفر هستم، ولی اگر شما یعنی رسول خدا کشته شوید تمام امت هلاک می شوند. تفسیر بغوی جلد 2 صفحه 293. پس مراد از معیت، معیت و همراهی با تمام امت است، نه این که مراد از آن فقط ابوبکر و رسول خدا باشه، و اگر فضیلت هم باشد تمام امت اسلامی در این فضیلت شریک ابوبکر هستند. ثانیاً همونطور که در جلسات گذشته به صورت مفصل توضیح دادیم، روشن است که رسول خدا جمله ان الله معنا را برای رفع نیگرانی ابوبکر فرمود تا او را متوجه خداوند و قدرت و عظمت بی‌نهایت او نموده و قدرت مشرکان قریش را در برابر قدرت پروردگار ناچیز جلوه دهد. اما آیا ابوبکر به این سخن پیامبر خدا اطمینان کرد؟ آیا از حزن و اندوه مداوم ابوبکر کاسته شد تا معیت معیت خاص باشد؟ با توجه به نیگرانی مداوم و پی در پی ابوبکر و عدم اطمینان او به سخن پیامبر خدا، منظور از معیت و همراهی خداوند در این جمله هرگز نمیتونه معیت خاص باشد، بلکه مراد از آن همان معیت عام و جهان شمولی است که همه عالمیان از آن برخوردار هستند. بله، این معیت در حق رسول خدا معیت خاص، اما در حق ابوبکر چنین نیست، چرا که به تصریح بزرگان اهل سنت معیت خاص خداوند همان ارسال آرامش، تأیید و نصرت الهی است. در فقرات بعدی آیه تنها شامل حال پیامبر شده و ابوبکر از آن محروم مانده است، که در فقرات بررسی فرازهای بعدی آیه فانزل سکینته علیه مدارک آن ارائه خواهد شد. علمای اهل سنت به ما پاسخ بدهند که اگر این معیت در حق ابوبکر معیتی است خاص، چرا خداوند از انزال سکینه و آرامش برای او خودداری کرده و او را با حزن و اندوه فراوانش رها کرده و تنها رسولش را از آرامش تأیید و نصرت به انتهای خود برخوردار ساخته است. ثالثاً حتی اگر بپذیریم که مراد از معیت پیامبر گرامی و ابوبکر باشد، در این حال باز هم فضیلت را برای او به اثبات نخواهد رساند. تا ابوبکر به توفیل وجود پیامبر خدا مشمول این عنایت خاص شده است و خداوند به خاطر وجود نازنین پیامبرش جان ابوبکر را نیز نجات داده است. همونطوری که وجود پیامبر رحمت در میان مسلمانان سبب شده است که خداوند عذاب خود را بر آنان نازل نکند، آنجا که می‌فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، سوره انفال آیه 33. ای پیامبر، تا تو در میان آنها هستی خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد. شیخ طوسی، شیخ الطایفه متوفای 460، استدلال بسیار زیبایی کرده که توجه بینندگان عزیز را به آن جلب می‌کنیم. وی در این باره می‌گوید برخی گفتن که مراد از ان الله معنا تنها رسول خداست. حتی اگر مفاد از آن ابوبکر را نیز شامل شود، فضیلت را برای او به اثبات نمی‌رسانند، لانه یحتمل ان یکون ذلک علاوه تهدید كما يقول القائل لغيره اذ رآه يفعل القبيح لا تفعل ان الله معنا يريد انه متطلع علينا عالم بحالنا. میگه حتی اگر مفاد از آن ابوبکر را نیز شامل شود، فضیلت را برای او به اثبات نمیرساند، چرا که احتمال دارد هدف از آن تهدید و توبیخ باشد، چنانچه برای سرزنش کسی که عملی ناپسند از او دیده شده میگویند لا تفعل ان الله معنا، از این کار بپرهیز که خداوند با ماست، یعنی خداوند از اعمال ما آگاه و بر حال ما داناست. تفسیر عتبیان جلد 5 صفحه 223. دلیل چهارم ما، حتی اگر این معیت در حق ابوبکر معیت خاص باشه، این معیت خاص در صورتی میتواند سعادت ابدی شخص را تضمین کند که عمل خلاف از او سر نزند و او را از زمره متقین و محسنین خارج و در زمره بدکاران و ظالمان قرار ندهد. و ما نمونه های قرآنی فراوانی داریم که یک زمانی اشخاصی در زمره متقین و محسنین بودند، اما با ایستادگی در برابر حجت خداوند در زمره بدکاران قرار گرفتند. بلعن با اورا از کسانی است که روزگار مورد توجه خاص خداوند بود، اما با بی‌تقوایی و ایستادگی در برابر حضرت موسی که حجت خداوند در آن زمان بود، سبب شد که چنان متروک درگاه الهی شود که در قرآن از مثل سج برای او استفاده شده است، آنجا که خداوند می‌فرماید فمثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث، سوره اعراف آیه 176. مثل او همانند سگ هار است که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذار کنی باز هم همین کار را می کند. فکر نمی کنم که در قرآن مثل بدتر از این یافت شود که بلعمی با اورا را به خاطر ایستادگی در برابر حجت خدا مستحق آن کرده. همچنین اهل سنت معتقدند که اهل بدر در انجام گناه آزاد هستند و هیچ معصیتی برای آنها نوشته نمی شود، در حالی که تعداد از افراد حاضر در جنگ بدر با فرمانهای رسول خدا مخالفت در صف منافقان قرار گرفتند و حتی مسجد ضرار را بنا کردند. هفته گذشته نیز اشاره کردیم که ثعلبة بن حاتم بدری در جنگ بدر و احد حضور داشت، اما در نهایت جزء بنا کنندگان مسجد ضرار شد و نیز او همان کسیه که رسول خدا برای او دعا کرد تا ثروتمند شود و تعهد گرفت که زکات و صدقات را به موقع پرداخت نماید، اما پس از آن که به ثروت هنگفته رسید تعهداتش را فراموش کرد و از زکات تعبیر به جزیه نمود و از دادن آن به نماینده رسول خدا خودداری کرد. عزالدین ابن اسیر جزری متوفای 630 در اسد الغابه می نویسد ثعلبه ابن حاطب الانصاری الاوسی شهد بدرن و هو الذی سأل النبی ان یدعو الله ان یرزقه مالا. ثعلبه ابن انصاری در جنگ بدر حضور داشت و او همان کسی است که از رسول خدا تقاضا کرد برای او دعا کند تا پولدار شود. اسد الغابه جلد اول صفحه 227. محمد ابن جریر طبری متوفای 310 ابن کثیر دمشقی ابن حاتم رازی متوفای 327 جلال الدین سیوطی متوفای 911 و دیگر بزرگان اهل سنت این مطلب رو نقل کردن که ثعلبه ابن حاتم بدری از کسانی است که مسجد ضرار را بنا کردند. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 186 تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 403 و تفسیر ابن ابی حاتم جلد 6 صفحه 1880 دارالمنصور سیوطی جلد 3 صفحه 277 و همچنین قدامت ابن مزعون دایی حفصه از کسانی است که در جنگ بعد در رکاب پیامبر خدا جنگیده بود اما بعدها دچار گناهان زشتی شد، از جمله مرتکب شرابخواری شد و عمر ابن خطاب حد بر او جاری کرد. این مطلب رو می توانید در کتاب الاصابه جلد 5 صفحه 424 ملاحظه بفرمایید. در نتیجه این که معیت در حق ابوبکر معیت خاص نیست، شاهد مطلب ما هم عدم نزول سکینه و آرامش بر اوست. اگر هم باشد فضیلتی را برای او به اثبات نمی رساند، چرا که ابوبکر با کارهایی که بعدها انجام داد همانند هجوم به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها، ایستادگی در برابر حجت خداوند و قصد خلافت امیر مؤمنان علیه السلام، این اعمال به ظاهر نیک را تباه کرده است.
بله.
در خدمت شما هستم.
ممنون جناب آقای یزدانی که مفصلا اینا را توضیح دارید. واقعا اینجا هم جا بود، لازم بود که این مطلب رو بیان کرده باشید که بالاخره بینندگان عزیز محترم خودتون قضاوت کنید و برید مطالعه کنید و ببینید در تاریخ چه وقایعهایی هستند که برای ما پیام خاصی دارن. همینطوری کورکورانه تقلید نکنید. خب جناب آقای یزدانی، حالا به مرحله بعدی، همینطوری که شما قبلاً هم در شروع صحبت وقتی خلاصه گفته های برنامه قبلی را داشتید توضیح میدادید اشاره فرمودید، یکی از بخش‌های مهم آیه غار فقره فانزل الله سکینته علیه است. برخی ادعا کردند که خداوند آرامش و سکینش را بر ابوبکر نازل کرده است. این مطلب تا چه یعنی صحت دارد ندارد؟ چی می‌فرمایید؟ تجزیه و تحلیل لطفاً در رابطه با این بخش مهمی که در آیه غار وجود دارد لطفاً توضیحاتی را بفرمایید.
بله، یکی از مهمترین بخش های آیه غار که تأثیر بسیاری در سرنوشت همراه رسول خدا در غار داره، نزول سکینه است.
بله.
زیرا اگر ثابت شود سکینه فقط بر پیامبر خدا نازل شده، این سوال پیش می آید که چرا سکینه بر همراه او نازل نشده است؟ حالا همراه ابوبکر باشه یا هر کسی دیگه ای.
بله.
اگر کسی از علما و دانشمندان اهل سنت سوال کند که آیا این مطلب ثابت نمی کند که مؤمنی به همراه آن حضرت نبوده است، بزرگان سنی چه پاسخی خواهند داد؟ در آیات متعدد دیگر خداوند هرگاه سکینه‌اش را بر رسول خدا نازل کرده، مؤمنان همراه او را نیز بی نصیب نگذاشته است. اما چرا در اینجا سکینه و آرامشش را تنها بر پیامبرش نازل کرده؟
بله.
مثلا خداوند در سوره توبه می فرماید ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. سپس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد. یا در سوره فتح می فرماید فانزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. سوره فتح آیه 26. اما در آیه غار سکینه را فقط بر پیامبرش نازل کرده. با اینکه ابوبکر در حزن شدید به سر می برد و به سکینه و آرامش احتیاج فراوانی داشت، در این حال خداوند آن را از ابوبکر دریغ و او را با حزن بی پایانش تنها گذاشت و تنها پیامبرش را از آرامش و سکینه برخوردار ساخت. خب این مطلب رو وقتی بزرگان اهل سنت شنیده اند، تلاش کردند که از اون جواب بدهند. فخری رازی چند دلیل می آورد که ضمیر علیه در این فقره به ابوبکر برمیگرده. دلیل اول او این است که طبق قواعد لغت عرب واجب از ضمیر به اقرب المذکورات برگردد و در اینجا کلمه صاحب نزدیکترین مرجع برای ضمیر است، از خداوند سکینش را بر او نازل کرده، که در تفسیر مفاتح الغیب میگوید الوجه الاول ان الضمیر یجب عوده الى اقرب المذکورات و اقرب المذکورات المتقدم في هذه الايه هو ابوبکر لأنه تعالى قال اذ يقول لصاحبه. خود در جواب فخری رازی میگوییم این سخن شما صرف یک ادعا است و هیچ دلیلی نیز برای آن ذکر نکرده اید و ادعای بدون دلیل ارزشی نداره و چیزی را ثابت نمیکنه. هیچ یک از علمای نحو هم این مطلب رو نگفته است. بزرگان و مفسران نامدار اهل سنت با قاطعیت تمام از این استدلال فخر رازی پاسخ داده و از زحمت ما را کم کرده. علامه رشید رضا متوفای 1354 درباره این ادعای فخر رازی میگوید و قواها بعضهم بان الاصل فی الضمیر ان یعود الى اقرب مذکور و هو صاحبه و لیس هذا بشی. فرق این دیدگاه را تقویت کردند که سکینه بر ابوبکر نازل شده، زیرا اصل در ضمیر این است که به اقرب المذکور برگردد، که در این آیه اقرب المذکور کلمه صاحب است. این استدلال آیه و اساس ندارد و لیس هذا بشیء. تفسیر المنار جلد 10 صفحه 371 ذیل آیه 40 سوره توبه ناشر الهیئه المصریه العامه للکتاب. سید محمد پانتاوی یکی از علمای معاصر و بزرگ اهل سنت نیز در این باره می نویسد برخی این دیدگاه را ارائه کردند که ضمیر در علیه به ابوبکر برمی گرده، زیرا اصل در ضمیر این است که به نزدیکترین مرجع گذشته برگردد و نزدیکترین مرجع در اینجا کلمه صاحب است. بعد در جواب می گوید و قدرت اصحاب الرأی الاول على ذلك بان قوله وايده بجنود لم تروها الضمير فيه لا يصح الا للنبي وهو معطوف على ما قبله فوجب ان يكون الضمير في قوله عليه عائدا الى النبي حتى لا يحصل تفكك الكلام. صاحب نظران دلیل اول را این گونه رد کردند که با توجه به اینکه ضمیر جمله و ایده او به جنود لم تروها جز به رسول خدا نمیتواند برگردد و این جمله به ما قبل خود معطوف شده است، پس واجب است که ضمیر در علیه نیز به رسول خدا برگردد تا دو دستگی در آیه پیش نیاید. این در تفسیر الوسیط سید محمد تنطاوی جلد اول صفحه 1955 ذیل آیه 40 سوره توبه. برای اینه که در متن کلام وجود دارد مرجع ضمیر رو معین میکنه، همونطوری که تنطاوی استدلال کرده بود. فقرات بعدی آیه بهترین قرینه است بر اینکه ضمیر سکینته علیه به رسول خدا برمیگرده نه به لصاحبه، که ما در ادامه مفصل این مطلب رو مطرح خواهیم کرد. پس دلیل اول فخری رازی به قول علامه رشید رضا ارزش علمی ندارد. دلیل دوم و سوم فخری رازی این است که رسول خدا به خاطر وعده خداوند بر نصرت بر قریش در کمال آرامش بود، باید بر سکینه بر او نازل نشود بلکه بر ابوبکر نازل شود. همچنین اگر سکینه بر رسول خدا نازل شده باشد، لازم می آید که قائل شویم رسول خدا پیش از این خائف و محزون بوده و کسی که خودش محزون است، خائف هست، نمی تواند دیگری یعنی ابوبکر رو به آرامش دعوت کنه. اما ما در جواب می گوییم اولا این سخن فخر رازی با آیات دیگر قرآن کریم که صراحت دارد خداوند سکینش را بر رسول خدا و مؤمنان نازل کرده در تضاده، همونطور که خواندیم ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین، یا در سوره فصل فانزل سکینته على رسوله و على المؤمنین. اگر رسول خدا همواره در سکون و آرامش بود و نیاز به فرستادن سکینه ندارد، چرا خداوند در جاهای دیگر به صراحت از فرستادن سکینه بر آن حضرت سخن گفته؟ از این گذشته دانشمندان و مفسران نامدار از این سخن فخر رازی پاسخ داده و دلایل او را رد کردند که به اختصار جواب برخی از اونها را ذکر می‌کنیم. مثلا سید محمد طنطاوی از بزرگان سنی در باره نزول سکینه بر رسول خدا و معنای درست آن می‌نویسد: این سخن خداوند فانزل الله سکینته علیه بیان چیزهایی است که خداوند به وسیله آنها پیامبرش را حفظ کرده است. سکینه اگر به معنای سکون باشد یعنی استقرار یک چیز بعد از تحرک آن، اگر به معنای سکنه باشد مراد از آن چیزی است که نفس و آن با آن به آرامش می‌رسد و اطرافیان خود و دیگران اطمینان پیدا می‌کند. مراد از سکینه در اینجا آرامشی است که در قلب رسول خدا استقرار یافته، به نحوی که از جمع شدن مشرکین در اطراف غار هیچ ابایی نداشت، زیرا آن حضرت اطمینان داشت که دست مشرکان به آن حضرت نخواهد رسید. بعد در ادامه میگوید والضمیر فی قوله علیه یعود الی النبی ای فانزل سکینته و طمأنینته و امنه علی رسوله فأيده وقواه بجنود من الملائكة لم تروها أنتم كان من وظيفتهم حراسته وصرف أبصار المشركين عنه. مراد از لشکریان تأیید کننده آن حضرت فرشته‌هایی است که خداوند آنها را برای همین منظور فرستاده بود. زمین در کلمه علیه به رسول خدا برمیگرده، یعنی خداوند آرامش، طمأنینه و امنیت خود را به رسول خدا نازل کرده و او را با لشکریانی از ملائکه که شما نمیبینید تأیید و تقویت کرد. وظیفه این فرشته ها حفاظت از رسول خدا و گرداندن چشمان مشرکان از دیدن آن حضرت بود. و در ادامه میگوید و اما نزول السکینه فلا یلزم منه ان یکون لدفع الفزع والخوف بل یصح ان یکون لزیاده الاطمینان ولدلاله علی علو شأنه. اما نزول سکینه مستلزم این نیست که همواره برای رفع ترس و بیم باشه، بلکه اگر برای بیشتر شدن اطمینان و اثبات برتری مقام آن حضرت نیز باشد مشکلی نداره. تفسیر الوسیط جلد یک صفحه 1955. حتی ابن کثیر دمشقی سلفی که وهابی ها حاضرن به سر و قسم بخورن نیز تصریح میکنه که سکینه بر رسول خدا نازل شده. اونجا که می نویسد ولهذا قال الله تعالی فانزل الله سکینته علیه ای تأییده و نصره علیه ای علی الرسول فی اشهر القولین. خداوند فرموده است که خداوند سکینش را بر او نازل کرد، یعنی او را تأیید و یاری کرد. یعنی سکینه بر رسول خدا نازل شد بنابر قول مشهورتر از دو قول. بعد میگوید که برخی گفتن که چون رسول خدا نیاز به فرستادن آرامش نداشته و همیشه در آرامش بوده باید بگوییم که سکینه بر ابوبکر نازل شده. در جواب این عده میگوید و هازا لا ینافی تجدد و سکینتن خاصتن به تلک الحال و لهازا قال و ایده به جنود لم تروها ای الملائکه. این مطلب منافاتی با تجدید نزول دوباره سکینه به ویژه در وضعیت اینچنین ندارد. به همین خاطر خداوند فرموده است که او را با لشکریانی که شما نمیبینید تأیید کرده است، یعنی با ملائکه. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 155. از همه اینها گذشته اگر کسی در خود آیه تدبر کنه به راحتی متوجه این مطلب خواهد شد که سکینه تنها بر پیامبرش نازل شده نه بر همراه او. یکی از دلایل و قرائن ما وحدت سیاق آیه است. وحدت سیاق در این آیه حکم می کند که ضمیر سکینته علیه به رسول خدا برگرده نه به ابوبکر، چرا که از اول آیه تا آخر آن همه ضمایر مثل نصرهو اخرجهو لصاحبه ایدهو همگی به رسول خدا برمیگرده. و نیز تمام مباحث مطرح شده در این آیه بر محور یاری رسول خدا دور میزنه و یکی از مصادق یاری و نصرت انزال سکینه بر قلب رسول خداست. در حقیقت خداوند در این آیه میخواهد به مسلمانان گوشزد کند که اگر شما او را یاری نکنید خداوند او را یاری خواهد کرد. همونطوره که در غار و در زمانی که یک همراه بیشتر نداشت که اون از حزنش مستمر بود به وسیله انزال سکینه بر قلب مبارکش و لشکریانی که شما توانایی دیدنش را نداشتید یاریش کرد. دلیلی دیگر ما بر این که ضمیر سکینته علیه به رسول خدا برمیگرده نه به ابوبکر، عطف جملات بعدی آیه بر جمله فانزل سکینته علیه است. توضیح مطلب این گونه است که اگر ضمیر فانزل الله سکینته علیه و ابوبکر برگرده، باید ضمیر جمله و ایده او به جنود لم تروها و همچنین جمله و جعل کلمت الذین کفر و سفلا و کلمت الله العلیا نیز مربوط به ابوبکر باشه، زیرا وحدت سیاق دلالت می کند که هر دو جمله به یک نفر برگردد و نتیجه هر دو جمله شامل یک نفر شود. قرناطی کلبی متوفای 741 از مفسران به نام و مشهور اهل سنت در این باره میگوید فانزل الله سکینته علیه از ضمیر للرسول فقیل لابی بکر لان النبی لن نزل معه سکینه و یضعف ذلك بان الضمائر بعدها للرسول علیه السلام. میگه ضمیر به رسول خدا برمیگرده، اما برخی گفتن که به ابوبکر برمیگرده چون پیامبر خدا همواره در سکینه و آرامش بود. این نظریه ضعیف است، زیرا ضمائر بعدی همگی به رسول خدا برمیگرده. کتاب التسهیل علوم تنزیل جلد 2 صفحه 76 این از علمای اهل سنت هست. به عبارت دیگر اگر خداوند سکینه‌اش را بر ابوبکر نازل کرده است، باید تأیید و نصرت ملائکه را نیز مربوط به ابوبکر بدانیم و این به آن معناست که تأیید به جنود غیر مرئی راجع به پیامبر خدا نباشه. نتیجه چنین برداشتی تناقض صدر و ذیل آیه است، زیرا صدر آیه سخن از یاری و نصرت رسول خداست و اینکه خداوند هیچگاه او را تنها نگذاشته و در روزگاری که جز یک نفر به همراه نداشت یاریش کرد. ولی ذیل آیه که باید سخن از نحوه یاری آن حضرت باشه، به ناگاه سکینه‌اش را بر دیگری نازل میکنه و غیر رسول خدا را با لشکریان نامرئی یاری کرده است و این تناقضی است آشکار. در خدمت شما هستم آقای نقوی.
خب جناب آقای یزدانی، عنوان آخرین سؤال برنامه امروز که انشاءالله العزیز بعداً در خدمت بینندگان عزیز و محترمی باشیم، برای این که ثابت بشه واقعا مطلب همینطوری که شما مطلب فرمودی هست، سوال آخر بنده این است که آیا از بزرگان اهل سنت کسانی بودند هستند که گفته باشند که این سکینه بر ابوبکر نازل نشده و فقط مربوط به رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است؟
بله، ما در فقرات قبلی هم در سوره جواب سوال قبلی هم بعضی از بزرگان رو ذکر کردیم، اما دو نفر دیگر رو هم در اینجا نقل میکنیم تا این مطلب به صورت کامل ثابت بشه. ابن عطیه اندلسی متوفای 546 درباره آیه غار می نویسه و قال جمهور الناس از ضمیر عائد علی النبی و هذا اقوا. غالب مردم اعتقاد دارن که ضمیر علیه به رسول خدا برمیگرده. جمهور الناس معمولا جایی به کار میره که نظریه مخالف نظریه شاذ و غیر قابل قبول باشه. چون میگوید و قال جمهور الناس از ضمیر عائد علی النبی و هذا اقوا. این در تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز جلد 3 صفحه 76. بهبز و هیلی نظریه پرداز، فقیه، مفسر و محقق معاصر اهل سنت هم در این باره میگوید و قال جمهور از ضمیر عائد علی النبی و هذا اخوا و المراد به سکینه ما ينزل الله على انبیائه من الصیانه او الحیاطه لهم. غالب مردم گفتن که ضمیر به رسول خدا برمیگرده و این دیدگاه قوی تری است. مراد از سکینه همان چیزی است که خداوند بر انبیاش به منظور حفظ و نگهداری آنان نازل میکند. و الخصائص التي لا تصلح الا لهم و النصرة والفتوح عليهم وقد ايد الله نبيه وقواه واذره اثناء الهزة بالملائكه. این در تفسیر الوسیط جلد اول صفحه 863. در نتیجه ضمیر علیه در فانزل سکینته علیه به رسول خدا برمیگرده و علمای اهل سنت مجبور هستند که یکی از دو راه را انتخاب کنند. یا باید قبول کنند که همراه رسول خدا در غار کسی غیر از ابوبکر بوده که او مؤمن نبوده، یا باید جواب دهند که چرا خداوند از انزال سکینه بر ابوبکر خودداری کرده با اینکه او شدیداً به سکینه و آرامش نیاز داشته است. حال اگر کسی از ادعا کنه، یک نفر پیدا بشه ادعا کنه که مؤمنی در کنار رسول خدا نبوده و سکینه بر او نازل بشه، اهل سنت، علمای اهل سنت چه پاسخی خواهند داد؟ امیدواریم که علمای اهل سنت که الان روی خط خواهند آمد به صورت شفاف و واضح از این سوالات مهم که ذهن جوانان شیعه و سنی رو مشغول کرده پاسخ بدن، نه اینکه در شبکه‌های خودشون بنده را آماج تهمت‌ها و فحاشی‌ها قرار دهن. واقعا بنده برای کسانی که خود را عالم و دانشمند معرفی می‌کنند اما به جای بحث‌های علمی به توهین و افترا پناه می‌برند متأسف هستم. جناب آقای نقوی، هفته گذشته شب بعد از برنامه ما درباره آیه غار در یک از شبکه‌های اهل سنت که معروف شده به شبکه ظلمت، یکی از کارشناسان شبکه میگفت که یک الف بچه اومده و تلاش میکنه با مزخرفاتی که از اینجا و اونجا جمع میکنه نشان بده که خلفا و اهل بیت با هم دشمن بودن، دشمن دین بودن، دشمن خدا بودن و از این حرفا.
بله.
کسی که حرفی برای گفتن نداره، جناب آقای نقوی، عجیب نیست که منطقی جز منطق فحاشی و بی‌ادبی نسبت به دیگران رو در پیش نگیره. قول سعدی، سنت جاهلان است که چون به حجت از خصم فرو مانند سلسله دشمنی بجنبانند. بنده هر چه استدلال کردم از خود آیه قرآن و روایات صحیح و سندی بود که در صحیح ترین کتابهای اهل سنت آمده. اگر اینها مزخرفاته، شما اول بیایید آیه غار، در آیه غار از یقوله رو تبدیل به ازغاله کنید اگر قدرتتون میرسه، و بقیه چیزهایی که به قول شما مزخرف هستن از کتابای خودتون و از جمله بخاری مسلم پاک کنید. ما چه گناهی کردیم که صفحه صفحه کتابهای شما به قول خود شما مملو از مزخرفاته؟ اگر اینها عالم هستن و ادعای کارشناسی دارن، بیایند به ما جواب بدهن که چرا خداوند به جای استفاده از فعل ماضی از فعل مضارع استفاده کرده؟ چرا در زمانی که ابوبکر نیاز شدید به آرامش و سکینه داشت، خداوند به او هیچ توجهی نمی کنه و او را تنها و با غصه ها و گریه هایش تنها می گذاره و آرامش را فقط به پیامبرش نازل می کنه؟ این که بنده چند سال دارم، الف بچه هستم یا ریش و سبیل دارم، مشکل را از این آقایان حل نمی کنه. در سر اسلام نیز افرادی به سن اسامه ایراد می گرفتند و می گفتند که رسول خدا چرا با او را با این سن کم بر ما امیر کرده؟
بله.
و با همین بهانه از پیوستن به سپاه اسامه خودداری می کردند که رسول خدا صراحتن فرمود لعن الله من تخلف جیش اسامه.
بله.
و متاسفانه همین متخلفان از جیش اسامه بودند که در غیاب یاران و اصحاب وفادار رسول خدا خلافت را از مسیر اصلیش تعیین شده اصلیش خارج و خود بر مسندی که هیچ تناسبی با آنها نداشتند نشست.
بله.
بعد هم گفتن که ما در هفته گذشته این مطلب رو مطرح کردیم که عمر روابط خاص با یهود داشته. خب همه بینندگان عزیز شاهد هستن که اصلا بنده به ویژه در هفته گذشته این مطلب رو اصلا مطرح نکرده بودم. فیلم این مباحث هم موجوده.
بله.
جناب آقای علاقی که از ائمه جمعه کردستان هست، بنده رو با یک شخص دیگه اشتباه گرفتند و گفتند که من در یک شبکه دیگر این مطلب رو گفتم که بنده هم تکذیب کردم و ایشان هم در هفته بعد رسما عذرخواهی کردند. بنابراین بنده به این بزرگواران توصیه میکنم اگر حرف علمی برای گفتن دارن این گوی و این هم میدان.
بله بله، ممنون جناب آقای یزدانی که این توضیحات را دادی. البته ما که افتخار میکنیم که شما به اونایی که علف بچه میگید، بزرگان شما نمیتونن جلو همون علف بچه وایستن. خب اینم دیگه از افتخارات ما هست دیگه. به قول خود اینا اگر بیاند بگویند، خب از شاگردان جناب آقای کزوینی شما نمیتونید جلو اینا وایستی، چه برسه به علمای ما. و ثانیاً جناب آقای یزدانی روش اینا همینه، متاسفانه روششون همینه. در تاریخ بزرگانشون همون اشتباه را کردن و خود این هم دیگه نمیدونن که کدوم شبکه چه حرفا را زده، همینطوری میان نظر میدن. یعنی اصلا خودش هم نمیدونن که مثلا این کارشناس این شبکه بوده یا یه دیگری بوده، فقط میان نظر میدن و این نشون میده که تشخیص اینا چی جوری هست، که مثلا نمیتونن تمیز کنن که آقا این شبکه جهانی ولایت مثلا شبکه فلانی نیست و اینجا مثلا چیزی حرفی مثلا فلانی زده این نیست اون است. بر صورت خب بینندگان عزیز و محترم، ما الان در خدمت شما هستیم. میتوانیم تلفن‌های شما را بگیریم، اگر سوالی داری مطلبی داری میتونی مطرح کنی و همینطوری هم اگر از علمای اهل سنت بزرگان سروران میخوان بیا روی خط، بازم در خدمت شما هستیم. اتاق فرمان میتوانیم تلفن‌ها را روی هولد بذاری، به ترتیب اعلام بفرمایید که در خدمت اینها الحق و الانصاف به ترتیب باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشی، ممنون، متشکر، بفرمایید.
بندان که از عید هم زیاد دوستید من تا عید شما هم مبارک باشید.
ممنون، متشکر، همچنین برای شما من نبا من
اون حاجی آقا یزدانیه دیگه، درست من
اگه بله آقا یزدانی، بله بله
بله. در حبت با اون آیه که اینجا می فرماید لا تحزن این الله معنا،
بله
این سرعت قرآن همیه دیگه، این الله معنا. خب در این زمینی که ایشون فرمودن که اختلاف هست، ما دیگه خب مورد اختلاف این مسائل نحویینه دیگه، درسته؟
بله.
عرض باش خدمت شما، ما این الله معنا اون آیه قرآن که نفرماید معنا اون نارا به کدت تقریبا ارضا میده، که خداوند میفرماید لا تحزن این الله معنا.
خب
مسلمه که متکلم مع الغیره دیگه، درسته؟
صحیح.
این مسئله، که همین که شیخ تبرسی که یکی از علمای بزرگ اهل تشیع هم هست، در رابطه با آیه اما من اعطا و اتقا می فرماید که این آیه در رابطه با ابی بکر صدیق که لأنه اشترى الممالك الذين اسلموا مثل بلال و عامر ابن سهیره، در کتاب تفسیرشون تفسیر مجمع البیان نوشته صفحه 76 این مسائل را مطرح کرده. پس شخصیت حضرت ابوبکر از این چیز بالاتر بوده که ایشون اینطوری در رابطهش میفرماید لا تحزن ان الله معنا. خب مسلمه که پیامبر بوده صلی الله علیه و سلم با حضرت ابوبکر، این معنا با ابوبکر دیگه. خب لااقل اگر اون زمایری که ایشون میفرمایند اگر در رابطه با یعنی ارضا بشه به پیامبر اکرم، خب معنا را به کجا چیز
میکنه؟ صحیح. خب دو تا مطلب را شما اشاره فرمودیم، ممنون، متشکر. اگر زحمتی نباشه
من یه چیز دیگه میخواستم عرض کنم.
بفرمایید. اسم شریف شما از کجا زنگ میزنی برادر عزیز؟
جانم حاجبا.
میگم اسم شریف شما از کجا زنگ میزنی؟ اگر لطف بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم، من از آذربایجان غربی زنگ میزنم. مهابات
باش، جاش بفرمایید، در خدمت شما هستیم. مطلب بعدی بفرمایید.
یه مسئله دیگه که خیلی مهمه،
بله،
که بزرگان هم اهل تشیع هم اهل تسنن روش دارن کار میکنن واقعا من باید کار بشه، اینی که این چیزایی که به خصوص در ماه مبارک رمضان الان اون چیزایی که در شبکه ها پخش میشه متاسفانه تقریبا حدود 1.2 میلیارد شیعه را سنی ها را میبره زیر سوال. به جای این چیزا اگر اینایی که برای اسلام دارن دلسوزی میکنن مثل خلاصه اون کسایی که دارن برای اسلام دلسوزی میکنن که واقعیت ها را به خصوصا به زبان ارائه بدن، به جای این چیزا بیان متحد بشن. میدونی که در اکثر نقاط دنیا الان برای اسلام داره کار میشه. این به نظر من دلسوزی نیست که یه خدای نکرده ضربه زدن به خود دین مبارک اسلام هست. ما همه مسلمان هستیم، قبلمون یکیه دیگه. خب باید خودشون تا یه جوری دارن توضیح میدن که انما اون حضرت ابوبکر صدیق که رفیق غار پیامبر بود، چندین از اون ممالک هم خریداری نمود، از اون به اصطلاح عبدها را هم خریداری نمود، یعنی چندین چیزهای دیگه هم که هستش اونجا، دیگه طوری زلوه میده که انما این خدای نکرده انسان منافق بود. اینطوری هم نیست، مراجعه بشه به کتاب های اونا. حضرت ها خیلی توصیه میکنه که ما مراجعه بکنیم به کتاب های بزرگای خودمون.
بله.
ما هم توصیه میکنیم که به حضرت ها عرض میکنیم که اونم مراجعه بکنه به کتاب های بزرگای خودشون که اونایی که منصفانه در قضایا دارن چیز میکنن، دارن حکیمانه و منصفانه دارن قضاوت میکنن. خب اونا هم یه تعداد کتاب نوشتن که اونجا دیگه اون مسئله را حل میکنن. فاما من اعطا و اتقا که در اون آیتی آیه شریفه که میفرماید، میگه این آیه در رابطه با حضرت ابوبکر. چرا؟ لانه اشترى الممالك الذين اسلموا مثل بلال و عامر بن صهيرة و غيرهما و اعتقهم.
بله،
آزادشون کرد. خب خیلی با آزاد کرد.
خیلی ممنون. بله بفرمایید. اگر مطلب شما تمام شده میگم چون بفرمایید تمام شد یا چیز بعدی
من میکنم. پس من یه چیزی که اینجا از همه شنونده ها و بیننده ها درخواست میکنم، یعنی تقاضا دارم، اینه که به صورت منصفانه خلاصه یا حالت منصفانه ای باشه بحث میکنن دیگه، نه اینکه خدای نکرده از این لحاظ شروعش در بیارن از لحاظ دیگه. خوب این چیزایی که حضرت فرمودن این زمیر سکینته برمیگرده به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، خب یه مسائل نحویینه. باید
آقای محترم شما این رو مطرح فرمودید. آقای محترم
حتی ما بعضی جاهات تو ادبیات داریم، همینمون الحمدلله ادبیات خوندیم، بعضی جاها داریم خب مسائل شاد میاد تیز، بعضی جاها از اونجا بحثی نداریم. منتها اذ یقول لصاحبه لا تحزن ناراحت نباش، حزن بر ندار ای ابو بکر صدیق، ان الله معنا. خب معمولا به نواقی ساره میکنه پیامبر خدا، داره حضرت ابو بکر به نواقی میکنه.
چشم جناب آقای محترم،
تحزن ان الله معنا، چون خدا با ما. من که دشمنان اومدن زبه غارم گرفتن، خدم اونا دیگه ما را میدیدیم، منتها نترسید ناراحت نشید. خب حضرت ابو بکر اونجا بوده میگه ان الله معنا، خدا با ما. فاماس اگر اینجا میگفت میفرمود قرآن متبارک و تعالی میفرمود لا تحزن ان الله معی، شما نترسید ناراحت نباشید خدا با من، نگران من نباشید، اون یه قضیه دیگه بود. منتهاش توضیح میده، اون ما قبلش توضیح میده، میگه لا تحزن ان الله معنا.
آقای محترم خیلی معذرت میخوام. آجی آقا خدا اجرتون بده، توفیقات شما بیشتر بفرمایید. دو تا نکته بیشتر نبوده، شما اینا رو توضیح دادید، دوباره تکرار. آقای محترم تلویزیون شبکه جهانی اینطوری نیست که مثلا شما برای یه دونه مطلب 10 بار تکرارشون بفرمایید. خیلی عذر میخوام. 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، چرا 10 دقیقه شد بنده خدا همون را بارها دارید تکرار میکنید. ضمیر متوجه شدیم، مطلب شما رسوندید. بذارید جناب آقای یزدانی هم جوابش رو میدن، اگر مطلبی دارید دوباره بگید. من خیلی عذر میخوام ولی خب چاره‌ای ندیدم. بالاخره یه خورده لطف بفرمایید این هم درک کنید. ممنون، شکر. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته باشید
جناب
حضرت علی و آقای یزدانی، از ادب و احترام دارم.
ممنون، متشکر. بفرمایید.
در خصوص جریان مذاکرات هفته گذشته که آقای علاوی از کردستان تماس گرفته بودند، بعد از بندتون نتونستم تماس بگیرم، مطالبی به شرح زیر به استفسار میرسانم.
بله بفرمایید.
جناب آقای علاوی، همانطور که حضرت آیت الله کاظمی فرمودند، جوانان شیعه تمام برنامه های شبکه وهابیت را تحت نظر دارد و رصد می کند.
بله.
در این راسته بنده هم به برنامه های شبکه های به اصطلاح نور و در واقع ظلمت نگاه می کند.
بله.
سه هفته پیش آقای علاوی در تماس با برنامه دکتر ارشد ارشاد که از شبکه ظلمت پخش می شد در تصویر آیه شریفه قرآن کریم به تشیع و شیعیان توهین نمودند. علی رغم این خوشخدمتی و تملق که به شبکه جهالت نمودند، اما آنها بیش از 5 دقیقه به اون وقت ندادند. حال آنکه در تماس با شبکه های شیعه بیش از 1 ساعت صحبت میکنند. به نظر میرسد که این وهابیگری در آقای علاوی هم متدلی هست و متبلور هست، بنابراین ایشان هم مثل سایر برادران وهابی جز توهین به تشیع حرف دیگری بلد نیستن.
بله.
حتی در جلسه که آیت الله قزوینی داشتم، بنده به خاطر اینکه به ابن تیمیه و ابن زوزی ملعون خطاب کردم، آقای قزوینی به بنده تشر فرمودند و در جلسه بعدی مجری به بنده تذکر دادند که از آن به بعد بنده در برنامه های آقای دکتر قزوینی شرکت نمی کنم. بزرگان ما متاسفانه دست ما را بستند، زبان ما را بستند، کلم ما را بستند، به خاطر اینکه ما وحدت با برادران اهل سنت داریم داشته باشیم، هیچ گونه به ما اجازه نمیدهند مطالبی که در خود کتب اهل سنت است بیان کنیم. حال اینکه اهل سنت و خصوصا وهابیان به تمام مقدسات ما و عقاید مسلم ما از جمله به ساعت مقدس آقا امام زمان توهین و اهانت میکنند، حتی در شبکه نور من واقعا عذر میخوام، از همه عذر میخوام، این کلمه را اینطور خطاب میکنم که نسبت آقا امام زمان کلمه موهم این شبکه ملعونه ظلمت به کار برده بود، حالان که به ما اجازه نمیدهند که ما عرایضی که داریم به استثار برسانیم. امروز وهابیون چون بهانه و سندی برای اهانت مستقیم به مولا علی علیه السلام ندارند، بلاهم پدر آن بزرگوار حضرت عمران ابو طالب را مشرک میگویند و به این طریق تا به امیرالمومنین علی علیه السلام تهمت زده باشند. حالا که ما میدانیم روانشناسان میگویند هر کس آنطور که فکر میکند زندگی میکند، خصوصا در مورد عقایدش، مثلا میگویند تصورات ایدئولوژی خود فرد در انتخاب اسم فرزندانش متدلی و متبلور است. ما بیاییم آقای حضرت ابو طالب را در اسم گذاری فرزندانش ملاحظه کنیم، میدانیم که حضرت ابو طالب هیچ یک از فرزندانش را به عنوان عبدالله عبدالعزا اسم گذاری نکرد، حالان که ابو بکر فرزند خودش را بنا به گفته آقای یزدانی عبدالعزا نام گذاشت. بله. و این که در خصوص حضرت ابو طالب احادیثی هست از خود رسول الله روایت شده است که هیچ وقت حضرت ابو طالب مشرک نبوده است، بنا به حدیثی از رسول الله و امیرالمومنین. و در خصوص آنکه جناب آقای یزدانی فرمودند که در شبکه نور به آقای یزدانی توهین شد، بنده هم این موضوع را مشاهده کردم، دیدم که بله به آقای یزدانی واقعا یک الف بسته گفتن که ریش سبیل در نورده. هر حال اینها باید بدانند که ملاک در اسلام بستگی یا ریش سبیل نیست، بلکه ملاک توانایی هست. اگر شما واقعا عرضه دارید، قدرت دارید، بیاید آقای یزدانی را محکوم کنید. بنده این را بگم، اگر شما آقای یزدانی را محکوم کرد، بنده خودم از عقاید شیعه گری دست میکشم و به عقاید سنی. واقعا اینها کسانی هستند که اسلافشان مانند عمر ابوبکر میگفتند که علی بچه است، بنابراین به کار خلافت نمیاد. این ترتیب واقعا مسیر ناب اسلام ناب داد که میرفت فضائلش و مدینه فاضله اسلامی در همه جهان متبلور بشه، چه متاسفانه با همین علی بسته هست این فضیلت و این منقبت
بله من.
اسلام گرفتند و امروز ما میبینیم که اسلام به طور زیخته است.
بله ممنون، سلامت باشید، خدا
حافظ.
بینندگان عزیز و محترم، در خدمت شما عرض میکنم که یک کمی اگر لطف بفرمایید مختصر صحبت کنید ممنون میشم جناب آقای یزدانی هم اینور منتظر هستن. 5-6 تا خط میگیرم بعد در خدمت جناب آقای یزدانی هستم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بله بله با شما هستیم آقا، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خدمت شما هستیم که برنامه اینجا چی شده؟ دلوزی میشه میرید انجام یخ بره اما بکرم اشکال از چی هست نمیدنم.
یعنی برنامه
تصویر شما اینجوری چی شده؟ استاپ شده.
یعنی برنامه فریز شده، صدا میاد و و و تصویر نمیاد یا هر دو؟
صدا میاد نه هیچ نمیاد، فقط اینجا تصویر شما هست و تکون نمیخورم اینجوری فریز شده. صدا نمیاد.
بله اتاق کار من
پرینتر زنگ.
آها ممنون باشه.
باشه من خدمتتون هستم یه مسئله اینجوری حل میکنم. خدمتشون هستم. آقای که در صورت زنگ داده بودم سعی داشت که بقابه اونو که مثلا عبیبت تو غار بوده این غافل از این که آقای یزدانی اینجا فرض گفتن اگر فرض باشه در این داره صورت میزندن برای که اولا مثلا در غار نبوده چون هم نمیتونه ثابت کنی که اولا در غار بوده.
بله.
آقا در این دارم که اول در غار نبوده تصویره بوده.
بله.
و این اکتاولم به آقا وقت شما رو نگیرم
بفرمایید.
بله. علماء علی سنت مخصوصا این شبکه زیمت زیمت به ایران میگه از اینا علی جده باشه.
بله بفرمایید در خدمت شما.
بله خدمت شما هستم سوال اینه. ایده ای از یران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جمله عمر ابو بکر لبه پسگاه اعتقاد پشت اختار و اندشه های جاییه به خود را دادن. این اندامی بود که در جنگ احد دشمن از پشت سر بر مسلمان ها نسلا بر زمین آدم تا خانان درار کرد، 7 نفر را کشت، اعدام را مزدنی کرد. قرآن از این گاه چونی گزارش میدهد؟ سوره عمران آیه 154 گروه دفعه که خود بودن در دوره خدا گمان باطل جاهلیت می بودن و می گفتن آره برای ما نجات یزید نهلکه هست. بگو کار همگی در دست خداست و دلهای خود چیزی را پنهان می سازن که آن را به تو آشکار نمی کنن. بگوان اگر ما داره قدرت و اختیار بودن در این دار کشتن نمی شدن. آره صحیح از گروه را که تا مرز ارتداد پشت برایم و گمان های جاهلی را به خود در مغز خود را دهن آزم معرفی کنم و یا آنها را خلیفه و جوالشی به پیامبر صلی الله علیه و آله معرفی کنم. این هم از شبکه زمان را تشکر. خدا حافظ شما.
سلامت باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. جناب آقای یزدانی اونجا تصویر و صدا چطور هست؟
جا هم تصویر هست هم صدا مشکل نداره.
آه پس فقط فکر میکنه تو امریکا شاید مشکلی پیدا کرده.
فکر کنم برنامه خود تصویر خود آقا خراب باشه.
بله ولی خب روی هاردبرد که داره پخش میشه مشکلی نداریم.
بله بله مشکل.
بله باشه. خب به هر صورت فکر میکنم شاید مشکل تو همین منطقه ای امریکا هست، شاید ساتلایت یه مشکلی پیدا کرده ولی اشکالی نداره. همین که روی هاردبرد هستیم و اونجا برنامه پخش میشه ممنون میشیم. بینندگان عزیز محترمی که برنامه ما را نگاه میکنید، اگر شما هم مشکل تصویر یا صوت دارید لطفاً به ما هم اگر چند نفر زنگ بزنید آگاه کنید ممنون شما میشیم. و الا فکر میکنم همینطوری که از تورنتو هم زنگ زدن تو امریکا دارن اتاق فرمان هم پیگیری میکنن که شاید مشکلی هست که روی ستلایده. جناب آقای یزدانی پس بنابراین در خدمت شما هستم که این البته خوب بیناوایی که از آذربایجان زنگ زده بودن مثل این که 10 تا مطلب بودن که مطرح کردن و 2 تا بیشتر نبود که ایشون البته تکرار بود همیشه را. اگر در رابطه با اون 2 تا مطلبی که ایشون مطرح کردن که همین ان الله معنا روی اون داشتن بیشتر منور میدادن و دوم هم همون از مجمع البیان حتما شما نوت فرمودین رو اگر بفرمایید که بعد ان شاء الله العزیز خطای بعدی را بگیریم در خدمت شما هستم.
بله انشالله یکی از برنامه های آینده ما در ادامه بعض از آیه غار بررسی همین آیه است که اهل سنت از آن خلافت ابوبکر استدلال کردن.
بله
بنده همین الان به کتاب های علمای خودمون مراجعه کردم، ایشون میگفتن که برید به کتاب های علمای خودتون مراجعه کنید.
بله
الان من به تفسیر مجموع بیان مراجعه کردم و دیدم که سخنی که این دوستمون گفتن کاملا برخلاف واقعیت هست. چون گفتن و آیه فهم ما من اعطا و اتقا نوره لیل آیه 5 شیخ طبرسی گفته این آیه درباره ابوبکر نازل شده، در حالی که در همین تفسیر مجمع البیان جلد در صفحه 376 ایشون میگوید و ان ابن الزبیر قال ان الآیه نزلت فی ابوبکر، نه اینکه خودش نقل کنه. تفسیر مجمع البیان خب دوستان میدونن نظرات مخالف و موافق رو بیان میکنه، بعد اونها رو رد میکنه. اینجا هم از ابن زبیر نقل میکنه. ابن زبیر خب از دشمنان اهل بیت، از او چیزی بیش از این نباید انتظار داشته باشیم و انتظار هم نداریم و اصلا سخنش برای ما ارزش نداره. خوبه که ایشان و دیگر بزرگان اهل سنت انصاف رو رعایت کنن و مطلبی رو که بزرگانش از کتابهای اهل سنت نقل کردن که رد کنن، اونها رو به عنوان عقیده نویسنده مطرح نکنن و روی اون منور ندهن. این از سخن اولشون که این مطلب رو گفتن. اما گفتن که سکینتهو نمیدونم زمایر به پیامبر برمیگرده و این حرفا، اینا مسائل نحویه و ما کاری نداریم. خب ما به چه کار داریم؟ خود آقای حیدری به استاد غزوینی که شرایطشون این هست که بر اساس لغت عرب و مسائل عربی ما نمیدونم مناظره کنیم. خب ما هم گفتیم که عرب در اینجا لغت عرب و علم لغت عرب میگوید باید حتما ضمیر به پیغمبر برگرده. خب ما اینجا از شما سوال میکنیم که چرا خداوند سکینش رو بر ابوبکر نازل نکرد در اون زمانی که اینقدر شدید ابوبکر نیاز به حضور به سکینه و آرامش داشت که اشک سیلاسا از چشمانش جاری میشد و ریشش را خیز کرده بود؟ چرا خداوند به ابوبکر سکینش رو نازل نکرد؟ چرا او را تنها گذاشت؟ اما بس این الله معنا، ما خب این امروز کاملا مفصل اینو توضیح دادیم که این معیت در حق ابوبکر معیت خاص نیست. اگر معیت خاص بود خداوند آرامشش را به ابوبکر نازل میکرد و او را از این موهبت الهی محروم نمیکرد، اما دیدیم که خداوند این موهبت را از او دریغ کرد. در خدمت شما
هستم آقای نقوی. خیلی ممنون جناب آقای یزدانی. البته فکر میکنم که اینجا تو خود امریکا مشکل محواره پیدا شده هست، ولی به هر صورت انشاءالله العزیز امیدواریم که رفع بشه. خب جناب آقای یزدانی، همینطوری هم که عرض به حضور شما، البته بینندگان عزیز و محترم، همینطوری که جناب آقای یزدانی فرمودن، بنده میخوام که اینجا شما خودتون دقت کنید. در جلسه قبلی هم یکی از بینندگان عزیز و محترمی که زنگ زده بود و میشون میگفت که آقا غلام حسین نجفی در برنامه جناب آقای دکتر محمد علی رضایی اصفهانی بود، میگفت که غلام حسین نجفی که شهیدشون هم کردن در پاکستان، گفت در کتاب تحفه حنفیه نوشته که رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حالت حیض با عایشه هم بستر شدن. خب ببینید این نقل قوله، یعنی واقعا شاید همین روشه که دیگر اینجوری یاد گرفتن اینا. و الا بعید میدونم که یک طلبه ابتدایی مبتدی، یه طلبه که تازه وارد حوزه شده باشه، خب میدونه که مسئول ناقل نیست اینجا. اگر من یک روایتی رو نقل میکنم، من مسئول نیستم که. من اگر اومدم به شما گفتم که آقا فلان جا اینطوری تصادفی شده، مثلا فلان داره میگه، خب من که نباید برم زندان. آقا شما چون تو ما گفتی، خب آقا اون کسی که داره میگوید، از کسی که داره نقل میکنه، اگر هم قرار باشه که هر چی هست بلایی بر سرش رو بیاری، بر سر اون بیاری. اگر به خاطر این عقیده میخواید کسی را کافر بگویید، به اون بگویید کافر که در ایران میگوید، با عقیده به این دارن. این واقعا بی‌انصافیست که برادران چیز میکنن. و ثانیه هم همینطوری، خوشحال جناب آقای یزدانی هم الان دارن چیز میگن آقا در کتاب اهل شیعه که نوشته شده، نقل از کتاب اهل سنته. ولی خب میایید شما همون فلا تقربوا الصلاة دیگر و انتم سکره را فراموش میکنی. خب اگر اونطوری باشه، لا اله را گرفتی، الا الله را هم باید بگوید اینجا، و الا انصاف نیست. خب به هر صورت عرض به حضور شما اینم از این است. و ثانی یعنی یه چیز دیگری رو میخواستم که این آقای محترم که از آذربایجان زنگ زده بودن، میگفتن که خب ما مطالبی را چیز نکنیم که نشون بده که 1 میلیارد بیش از اون مسلمون هایی که هستن اینا، یعنی بالاخره عقیدهشون صحیح نیست. یه دور ببین، ما اینجا کاری به این نداریم، انتقاد به کسی نمی کنیم. البته همه جهت باید کار کنیم، یعنی یک بعدی نباید انسان باشه. ما هم برای وحدت کار میکنیم، هیچ شکی نیست، مؤدب صحبت میکنیم، هم حقایق باید روشن باشن، هم باید بدونیم که مثلا حقیقت چیست که بلایی بر سر مسلمانان در تاریخ اسلام بزرگان آوردن، که مردم ببینن قضاوت کنن. اینجا ایجاد تفرقه نمیشه، ولی به صورت هر کس اعتقاد خودش رو داره، فکر خودش رو داره. بهترین شبکه‌ای که واقعا در سطح جهان برای وحدت کار میکنه شبکه جهانی ولایته. شما نمیتونید ما رو متحد بکنید. همینطوری که جناب آقای احمدانی هم داشته میفرمودن، خب بزرگان ما میدونید چرا دلخور نباشید آقا، چون روش ائمه اصلت اسلام همینه. مگر نشونیدی که در قصه امام حسن مجتبی علیه السلام اون شامی که اومده بود داشت بدو بیرا میگفت به امیرالمومنین علی علیه السلام؟ آیا امام حسن مجتبی برگشتن مثلا بهشون همونجوری در سطحی که ایشون داشت صحبت میکرد حرف بزنن؟ خب آیا امام حسن مجتبی نمیتوانستن؟ میتوانستن، تازه در مدینه هم بودن، قدرت هم داشتن، میشد گروه را بگیرن بذارن روی زمین بگن آقا شما فلان و این و اون به بابای من داری توهین میکنی. نه، امام حسن مجتبی از روشی وارد شدن، از روشی استفاده کردن که بهش گفتن برادر تو خسته ای، گشنه ای، غذا میخواهید، سواری میخواهید، لباس میخواهید، مسکن میخواهید، در خدمت شما هستن. برصورت منظور بنده این است که ما هم باید روش ائمه علیه السلام را در نه آقای کزوینی یا بزرگان ما، ائمه علیه السلام دست ما زبان ما را بستن. ما نمیتونیم قلم الناس علی قدر قولهم، ولی نمیتونیم همونطوری که اونا حرف بزنن حرف بزنیم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هستیم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
جناب مقامی، قدمای بهاری سعی میکنن حواس مسلمین را از کلام خدا دور میگردن، به همین خاطر توجه مسلمین را به سوی حواشی میکشن.
بله.
مثلا فلان صحابه به فلان جا در فلان صحابه به فلان صحابه کشن جد از آن مسلم رو به داستانهای بیخاصیات منعرض میکنن تا مردم از هوای دین خدا با خبر نشوند. صحابیان دشمنان خدا و کلام خدا هستند که مسلمین را گمراه و منحرف میکنن. عزیز من، در صورت که خداوند حکیم میفرماید پیروی کنید آنچه که در شما نازل شده، یعنی کلام خدا را بخوانید و آن را در زندگی خود به کار بگیرید. یومیه کار اینا شده، فلانی رفته فلان جا، فلانی فلان. مرد حسابی، اینا کلام خدا رو باز کن، مردم در زمینه زندگی درست کردن، در زمینه ادارت رو باز کن. اگر سواد دارید، اگر سواد ندارید، چرا مسلمی رو گمراه میکنید؟ خیانت خدا بر هر کسی که به مسلمی خیانت میکنید، وقت شما درد نکنید.
سلامت باشید، خدا حافظ. بله خب دیگه هر کی که خیانت میکنه، این جمله رو هم دیگه میگم آخرش، برای اینکه یه خورده با روش تندی بوده، ولی میفرماید هر کسی که در حق مسلمین خیانت میکنه، لطفاً این را هم اشتباهی نگیرید. خب سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
السلام علیکم
و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
جناب آقای نخعی فکر نمی‌کنید این قضیه
در حال بشه که اصلاحش مهم بشه. سلامت باشی، ممنون.
متشکرم. جلسه‌ام خب شاهد برنامه بودیم برادران کامل. من یک چیز که نمی‌دونم برادران هر کدامشان، حالا از ابتدایی مسلمان تا علما که میان خط، این یک مسئله خیلی کافی شاهد داره که ما با وحدت ما در برمی‌خورم می‌دونم با اتحاد مسلمین چی میشه و دنیا مقابل اسلام. خب کدام اسلام؟ از دنیا از کدام اسلام سوء استفاده میکنه؟ از اسلامی که خب در هم و در هم از اسلام متحدی که خدا و قرآن و پیغمبر تفسیر کرده و در اسلام مبین کرده، ما اون اسلام رو نداریم. یک چیزی در ذهن تشتنی هم فیران خدمت شما عرض کنم که ما اگر اطلاف نگفته باشم به اطلاع از مسیحیت و یهودیت هم کرده زودتر دین اسلام را تحریف کرده. یهودیت حضرت موسی علیه السلام قوم بنی اسرائیل را به اطلاع از اقل از دریافت عبور داد. بعد از یک مدتی گفتن خب نمیخواییم که باز اگر شرک برپرد شه. همچنان حضرت مسیح علیه السلام یک مدتی گذشت، حواریون به اطلاع بودن، بعد از او بدفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امروز در خانه قبر گذاشته نشده بود که خوب اینا تعریف کردن دین رو.
ما نمیتونیم که برای اسلامی که به اصطلاح او رو خدا تایید نکنه با اسلام چگونه متحد شد. فکر ما باید متحد شد که ما تلاش داریم که باید تمام مسائل روشن شود، تاریخ روشن شود، بالاخره بدون حق چی؟ خدا از حق دفاع میکنه نه از باطل. خدا همین که در تمام قرآن چیه دیگه، خب همش روی حق به اصطلاح صحبت شده. خب ما حق رو بگذاریم، هر چی کردن کار نداشته باشیم، ما با هم باشیم، بدن ما با هم باشه، جسم ما، فکر ما، روح ما، اندیشه. قرآن روح داره، ما با روح قرآن نیستیم، با روح پیغمبر سازگاری نداریم، با روح ائمه سازگاری نداریم. این که با هم متحد شویم، خب کدام اتحاد؟ اتحادی که فکر ما دو باشه، جسم ما یکی باشه، خب این اتحاد به درد نمیخوره. من خب مذرد میکنم، خیلی مذرد دیدیم صحبت کردیم. برحال میخواستم این برادرات بفهمن که ما هم زیاد وقت رو نگیریم، چیزون این مسئله زیاد مانا رو ندیم که ما باید متحد فکر و اندیشه و عقیده و اون چی که منطق قرآن و اسلام و پیغمبر آورده با او باید بریم و با هم فتح و همسویه و هم فکر شدیم با او متحد تمام دنیا نمیرد روی ما بره. ولی اگر نه او رو نداشته باشیم، خب مثلا میگیم که با او اسلام پاکستانی که از اول اسلام، از اول به اصطلاح رحمت رسول الله صلی الله علیه و آله بود، چی کلای اسلام تحریف شده، اسلام حقیقی که ما میخواییم از زیر سایه های ظلمت تاریخی شون به اصطلاح بیرون داریم و او افشا بکنیم و جهانیان بدانند که اسلام حقیقی چیست، او رو نمیگذارد. خب که نمیگذارد، هم به تاریخ تا قیامت هم که جلال بریم همه بر ما مسلطن و شاید هم مسلط باشد اسلام صادق.
خواهش میکنم، ممنون، خواهش میکنم. خودم البته خب نظر بیننده ای عزیز محترمی هست، حالا من هیچ تفسیری نمیکنم. جناب آقای یزدانی یه خط دیگری میگیریم، بعدم در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی برادر بفرمایید.
جناب استاد عزیزم آقای نروی مخلص
تیم کوچک شما، بفرمایید جناب.
خدا شکر بهتون بده. این مسئله ای که خب بالاخره مطرح هست بین جهان اسلام بعد متحد بشه، بله مرتبه یکی که صحبت اتحاده به قول این برادر اون یکی که عمل اتحادی،
بله.
بعد ما الان میدیدیم که کفار خب با هم شدند و قرآن رو پاره میکنند و میسوزونند و به قول خودشون نمیفهمند، انقدر فهم ندارن. وقتی از این سوال میکنیم که در این قرآن چی هست، میگه نمیدونن ولی دلش خواهد بسید. خب یعنی اینو میگن الحمدلله الذی خلق اعضای الحمقا. ما جدا خدا رو شکر میکنیم که دشمنان اسلام احمق آفرید، ولی ما خود ما نیاییم خدای نکرده این کاری بکنیم که اینها استفاده کنن. مثلا من فکر میکنم جناب استاد که مطمئنن اینها باعث این شدن که در عراق شیعه و سنی درست بکنن بیشترش، یعنی شیعه و سنی هست، البته هست، اما بیان اینها رو به جون هم بدزن دیدن نشد، بمب بریزن سر همه‌شون، فرق لباسشون نمی‌کنه که این شیعه هستن.
بله.
من این بود که اومدن گفتن که خب بیدن دیگاهی بکنید که مسیحی رو به علیه اسلام بکنید. به طوری بیدن که قرآن رو بسوزنید، خب یه چه مجانه به خودشون کنن میشه میاد بسونه بایبل، ما که نمی کنیم این کاری که.
بله. جناب حاج آقای نهیبیان، جناب حاج آقای نهیبیان، جناب حاج آقای نهیبیان، من یه خواهشی دارم از شما، چون شبکه ما صرفا مذهبی هست و کار فرهنگی میکنیم، میدونم یعنی اشاراتن و کرایتن همین مطالبی که یه کمی بوی سیاسی میده، لطفا از این هم بپریزید که اون پالیسی که ما داریم و چارچوبی که ما هست از اونجا خارج نشیم. ممنون میشم جلال عجبه نگیریان، ما خیلی شما را دوست داریم، مخلص شما هستیم، مخلص شما هستیم، ولی چون ما خودمون یه چارچوبی را درست کردیم و این چارچوب ما این است که صرفا مذهبی، هیچ جنبه سیاسی اشارتن و کنایتن هرچه که در حقیقت داشته باشه ما تو اون وارد نمیشیم. بعد به خاطر این هم اتاق فرمان دیگر صدای شما قطع وصل میشه، میخوام که این هم خدمت شما عرض کنم که همون در چارچوب مذهب و یک کمی فرهنگی که هست دیگر ما اگر باشیم ممنون بفرمایید. خدمت شما هستم.
چیزی که من
خیلی خیلی
از شما یکی از آقایی که صحبت کرده بودم دیروز اینجا حضرت اسلام دارم بسید مسئله صحبت میکرد که چطور بین شیعه و سنی فرق خیلی کمه.
بله.
خیلی کمه. در مورد وضو صحبت میکرد که وضو رو شما برمیگیریم بلال مرافق یا من هم مرافق خب فرضش درست بوده فرضی هم نمی کنیم آیا دلتون بخواد که مثلا فرضی بگیریم در رکر سوم چهارم صبحان از تسلیات اربعه بگیم یا سوره فاتحه هیچ اشکال نداره هر توش میتونید بگیم و یا آیا دلتون بخواد اگر دستتون رو باز بزنه اگر جزء نمازتون یا از دلت بخواد مسئله که بین ما هست این است که ما باید با هم باشیم
بله
و مطمئن نه هستیم که شما خودتون میدونید برادر
گلمن
اسلام نار و محمد یکیه و مطمئنن درش نه سنی داره نه شیعه هم سنی داره هم شیعه
بله
و ما نمیتونیم داره هم جدا بکنیم با خاطر اینکه مثلا اگر ما میدیم که امامت در اسلام اسلام شیعه ما خودمون رو بیا خود روش بکنیم بگیم شیعه اسلام شدی بس بگیم اسلام به اسلام شدی نگیم که امام اول شیعه امام دوم شیعه نه امام اول و دوم یعنی آل محمد جزء اسلام هست
بله.
و به این ترتیب اگر داریم مطمئنن ما با هم خواهیم بود و هستیم و انشاءالله تعالی خدا هم کمکمون میکنه کمک شما هم میکنه که همیشه کرده که بالاخره به قول وایس آف وایس لسا هستید به خدا دعوی بکن بده که اجازه میدین این مسئله گفته بشه
سلام ممنون اجازه
به شما دعوا میکنیم در اتفاقا خواستم بگم که برنامه یه دیروزش این آقایی که صحبت فرمودن در مورد مسئله مشترک بسیار مفیدتر
الحمدلله خدا را شکر.
خودتون برم ما مخلص شما هستیم.
سلامت باشید.
خدا حافظ بکنید. خدا حافظ بکنید.
سلامت باشید. خیلی ممنون جناب آقای فرنگی. التماس دعا قربان شما خدا حافظ.
سلامت
باشید. خدا حافظ. خب بینندگان عزیز و محترم جناب آقای یزدانی در خدمت شما هستیم. اگر در آخر برنامه مطلبی چیزی هست را بفرمایید. با علاج و خدافظی کنید و عذر میخوام که البته تکچیر ما رو بوست یعنی کمی مشکل ستلایت مثل اینکه در امریکا اعلامی هم هست که انشاءالله که بعدن پخش میکنیم البته انشاءالله لذیذ مراسم سالگرد تخریب قبور ائمه بکیر علیه السلام برنامه های ویژه‌ای در نظر گرفته شده هست روز شب جمعه و جمعه که در شیراز با سخنرانی جناب آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی انشاءالله که مفصل اعلام خواهم کرد همین جا فقط میخواستم یه تذکری رو بدم انشاءالله عزیز بقیه تفصیلات را بعد بفرمایید جناب آقای یزدانی
جناب آقای نقوی مطلب خاصی نبود که مثلا سوال خاصی باشه در بارش بحث کنیم بحث وحدت و اینها بود که ما باید وحدت رو حفظ کنیم خب ما خیلی مصر هستیم و معتقد هستیم اصل وحدت رو ما داریم اجرا میکنیم
بله.
حضرت آیت الله قزوینی دکتر قزوینی مفصل در این باره صحبت کردن و همیشه صحبت کردن دیگه حرف خاصی بنده ندارم اگر بیننده عزیزی نیست و میخواید برنامه کنید ما با شما خداحافظی میکنیم
جناب آقای یزدانی خیلی ممنون متشکر هستم البته عرض کردم که امروز یک کمی در آمریکا این مشکل محوره پیش اومده بود که البته انشاءالله داریم پیگیری میکنیم چون بعضی موقع های صدا هم قطع و وصل میشه این مشکل محوره هست داریم پیگیری میکنیم در خدمت جناب آقای قزوینی هم عرض کرده بودم که داریم پیگیری کنیم که چی هست حالا انشاءالله اینها رفت میشن البته عرض کردم که در دست خود شما هست اختیار اگر که خواستید میتونیم بازم تلفن رو باز بذاریم در خدمتشون باشیم یا اینه که برطورت اینجا ساعت یک وقت نماز ظهر هست برنامه را به اختتام برسونیم هر دوری شما صلاح بدونیم البته اگر مطلب خاصی نیست فکر میکنم بیاد خداحافظی میکنیم و انشاءالله عزیز که مرخص بشیم شما اگر مطلب
خاصی نیست
التماس دعا جناب آقای یزدانی خیلی لطف کردم و دیگه خدا توفیق داده شما بیشتر بفرمایید و فقط یه چیزی را میگم جناب آقای یزدانی این حرفایی که در شبکه ظلمت میزنند دیگر اصلا چیزی نباید کرد اتنایی به این هم کرد واقعا
خیلی مهم نیست برامون اصلا
این ثابت میکنه حقانیت ما رو الحمدلله خدا را شکر
میکنه که این حرفای ما رو جواب ندارن فقط فوش میدن دیگه
این فقط مرحله اولی از جناب آقای یزدانی اگر در دست اینا باشه اول فوش میدن بعد از بالاتر حتی تا کشتن هم میرن اینا اگر در دستشون باشه بله خداوند متعال واقعا همه ما را حفظ کنه از شر جن و انس انشاءالله عزیز خدا شما را هم حفظ کنه جناب آقای یزدانی ما به شما افتخار میکنیم خیلی ممنون سلام علیکم البته بینندگان عزیز و محترم دیگه روزه میخواییم خطا که هرچی داریم دیگه نمیتونیم خطا را بگیریم داریم خداحافظی میکنیم انشاءالله در برنامه بعدی در خدمت شما هستیم خب جناب آقای یزدانی خیلی ممنون متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدا
حافظ. خدا حافظ.